بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع سخن ما در گذشته اسراف و تبذیر در بیت المال بود، اما امروز مناسب دیدم که اشاره داشته باشم به سیره و رفتار علمای حقیقی و علمای بالله و فقهای دین در مورد صرف بیت المال. الحمدلله ما در اسلام علمایی داریم، فقهایی داریم فراوون هم هستند که در صرف بیت المال کاملا محتاط بودند و دقتهای کافی رو می کردن. افتخاری است برای جهان تشیع و مخصوصا حوزه های علمیه به وجود این عالمان. ما انشاءالله بعداً ذکری از این آقایان خواهیم کرد و روششون را در صرف بیت المال ذکر خواهیم کرد. مناسب دیدم قبل از اینکه وارد ذکر شرح حال علمای واقعی اسلام بشم، اجمالاً به یه مطلب دیگری اشاره کنم و اون این که اصولاً اسلام از علمای دین چه انتظاری دارد و مسلمان‌ها چه انتظاری دارند و علمای دین چه موقعیتی دارند در دین. اجمالاً این رو عرض کنم که با توجه به روایاتی که ما داریم زیادم هست، علمای دین و فقها در اسلام از موقعیت ممتازی برخوردارن. اینجور نیست که فقط حامل مفاهیمی از فقه و اصول و اخلاق و دیگر علوم باشن و فقط همین مفاهیم را از بر کنن و بگن که ما عالم هستیم. اسلام فوق اینها رو نسبت به علما معتقد و انتظار دارد. پیغمبر اکرم در حدیثی فرمودند که علمای دین من مانند انبیاء بنی اسرائیل هستند. یعنی انبیاء بنی اسرائیل خب پیغمبرند دیگه، اینها به منزله انبیاء بنی اسرائیل هستن، این موقعیت رو دارن. یا مثلا در روایت های دیگری که شنیده اید که علما ورثت الانبیاء، اینا وارث انبیاء هستن. البته وارث انبیاء هم وارث دنیوی که نیست، مارس معنویات دین هستن. پیغمبر فرمودن که علما و فقها اینا ورثه انبیا هستن، ارث از انبیا میبرن. یا در بعضی از روایات فقها امناء رسول هستن، اینا امین پیغمبرانن، امین. و صدها روایت از این قبیل که ذکر اونها به طول می انجامد. از اینها، از این مجموعه این روایات ما استفاده می کنیم که علمای دین موقعیت رهبری دینی مردم رو دارند، موقعیت مقتدا بودن را دارند. یعنی همون موقعیتی که پیغمبران داشتند، همون موقعیت را هم فقها و علمای دین دارند. همون موقعیتی که امیرالمؤمنین و پیامبر اسلام داشتند، فقها هم همون موقعیت را دارند و خودشون را باید در یک چنین جایگاهی ببینند. فکر نکنند که فقط همون یه سری مفاهیم و یه اصطلاحاتی، نه، فوق این هاست. عالم دین، فقیه دین باید اولا تمام مردم و مسلمان ها رو عنایت بهشون داشته باشه، به همه زندگیشون، نه فقط به مسائل دینیشون، به همه زندگی اونها، سعادت اونها، دنیای اونها، آخرت اونها باید عنایت داشته باشه. و همینطور نسبت به اون افرادی که هم سنخ خودش هستن باید یه عنایت اینجوری داشته باشه. باید جوری زندگی کند که این زندگی و زندگی اسلامی باشد و مردم وقتی که اون زندگی رو میبینند دلگرم بشن و اقتدا کنند به این افراد. این موقعیتی است که از روایات ما استفاده میکنیم که علمای دین دارن. البته اون جزئیات، اگر ما بخوایم در بحثمون همه خصوصیات و صفات ویژگی های علمای دین را ذکر بکنیم به طول می انجامد. ما فعلا در یک قسمتش بحث می کنیم و اون در قسمت زندگی دنیوی و به اصطلاح اقتصادی علما چگونه باید باشه. عرض کردم که علما جانشین پیغمبرن، باید ببینن که پیغمبر چگونه زندگی میکرده، اونا هم همون گونه زندگی کنن. جانشین امیرالمؤمنینن، امیرالمؤمنین چجوری زندگی میکرد، دربارش در شرح حال امیرالمؤمنین در موضوع صرف بیت المال صحبت کردیم. در اونجا این نتیجه رو گرفتیم که به تصریح بعضی از علما در بین امت هیچ کسی نبود که از امیرالمؤمنین در بیت المال کمتر صرف کرده باشد. هیچ فردی در تمام کشور اسلامی یافت نمی‌شد که از بیت المال این بیشتر از اونها صرف کرده باشد. علی ابن ابی طالب و از همشون کمتر بود. در زندگی خودش، فرزندانش، بستگانش، خصوصیاتش که عرض کردیم. خب طبعا عالم دین هم یه همچی انتظاری ازش هست، یعنی اون هم باید مثل علی ابن ابی طالب باشد و رفتارش اونجوری باشد. عالم دین نمیتوند که مثل سایر مردم شیفته و عرض کنم که شیفته زرق و برق دنیا و گرفتار تجملات دنیوی باشد و مثل سایر ثروتمندا اونجوری که تشریفات دارن اونم اونجوری زندگی کند. این را اسلام زیبنده برای یک عالم دین و یک فقیه نمیدونه. میگه شما باید زندگیت مثل زندگی امیرالمومنین. امیرالمومنین میفرمود که من زندگی خودم سخت میگیرم تا در امت اینا اگر اونایی که فقیرند ببینن من چگونه رفتار میکنم، فقر براشون تحملش دشوار نباشه. عالم دین هم یه همچی انتظاری ازش هست، نمیتونه آزاد باشد هر جوری دلش خواست رفتار کنه و خودشو اسیر تجملات و تشریفات کنه. من یکی دو تا روایت ابتداعاً میخونم، بعد از اون یه توضیح مختصری میدم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: پیغمبر فرمودن من ازداد فی العلم رشدن ولم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدن. پیغمبر فرمود هر کسی که علمش زیاد بشه اما زهدش در دنیا زیاد نشه، بلکه کمتر بشه، علمش زیاد بشه، درس بخونه، فقیه بشه، عالم بشه، خیلی مفاهیم رو از بر کنه، اما زهدش کمتر بشه یا اینکه زهد نداشته باشه، مخصوصا در صرف بیت المال. این را پیغمبر فرمودن لم یزدد من الله الا بعدا، این مرتب از خدا دور میشه، هر چه همه یاد بگیرد بازم از خدا دور میشه، برای که اونی که در علما خواستند عالمی رو خواستند که این در زندگی دنیا زاهد باشه. البته این که میگن زاهد باشه نه معنیش این است که زندگی نداشته باشه، به هر حال عالم هم یه فردیه مثل سایر مردم، خودش زندگی میخواد، خونه میخواد، عرض کنم که غذا میخواد، بچه هاش میخوان، خانوادش میخوان، حرفی نیست در این قسمت. اما نه این که اهل تجملات و تشریفات باشد و خیلی عنایت داشته شده، اصلش مسئله نیست، اما زیاده رویشه که مخصوصا در مصرف بیت المال که از اینها هم بالاتره، مال شخصیش هم نمیتوند اینجور صرف کند عالم، چه برسد به این که بیت المال. عن ابی عبدالله علیه السلام، باز حدیث از امام صادق علیه السلام، قال اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فاتهموه على دينكم فان كل محب يهوت ما احب. حدیث جالبی است. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی دیدید یه عالمی که محب دنیاست، دیدید دوستدار دنیاست، شیفته دنیاست، فتهموه علا دینکم، شما این رو قبول نکنید، این نمیتونه رهبر دینی شما باشه، با نظر احتیاط نگاه کنید که این رهبر دینی باشه. البته محب دنیا خب یه محبت، یه چیز صفت قلبیه، صفت قلبی رو که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اما از آثار و علائمش میتونیم تشخیص بدیم. اگر دیدیم که اون هم مثل سایر مردم تجملات و تشریفات دارد، معلوم شد که محب دنیاست. نمیشه بگی که این خونش رو هر روز عوض میکنه و از اینجا به اونجا و خانه های چجوری، ولی بگید که نه من دوست ندارم اینها، نه ای که محبت من داشته باشم. خب خانه از خانه نسادت المرسعت و داره، بله، اما شما که عالمی نمیتونی اینجوری باشه. سعت و داره یعنی سعت داری که در برابر زندگی فاطمه زهرا و پیغمبر و علی ابن ابی طالب و ائمه بوده. ببینید اونا چجوری توی یه اتاق زندگی میکردن. این نمیشه. اگر دیدید اینجوریه بفهمید اهل دنیاست. ما قلبو که خبر نداریم، اگر دیدیم مثل همون ثروتمندا، مثل همون دیگران دنبال زخارف دنیاست، باید بگیم که اهل دنیاست. اون وقت یه همچه عالمی رو فرمودن امام صادق، اگر دیدید محب دنیاست، فتهموه علی دینکم، دینتونم اطمینان نداشته باشید از این بگیرد. این کسی که محب دنیاست، حرفش هم جوری میزند که ضرر به دنیاش نداشته باشد، نفع به دنیاش داشته باشد. فقهش، حرفش، سخنش وقتی اهل دنیا باشد، رعایت دنیای خودشو میگه، حقو نمیگه، برای که به دنیاش لطمه نخورد. شما فریفته این نشید، دنبال یه همچه عالمی نرید. فتهموه علی دینکم، با کمال احتیاط رفتار کنید. بعد فرمودن فإن کل محب یهوت ما احب، هر کسی که محبت به یه چیزی داشته باشه خود دنبالش میره دیگه، به هر طریق. این هدف خودشه که گم نمی کنه، در طریقی به فکر اینه که به هدف خودش برسه. از این قبیل روایات و احادیث ما زیاد داریم. از این مجموعه ما استفاده می کنیم که اسلام با توجه به موقعیت خاصی که برای فقها و علما قائله و احترام خاصی که قائله، اینها در زندگی خودشون نمیتونن مال میخوندن ده سایرین باشن، مخصوصا در صرف بیت المال. الحمدلله ما علمامون خیلی خوبند، فقهامون خیلی خوبند و اهل دنیا نیستن، تارک دنیا هستن، زندگیشون هم میبینیم و همین دلیل بر اینه. اما ما فرضمون اینه که اگر باشد درست نیست. امیدوارم خداوند متعال توفیق عمل به احکام واقعی اسلام را به همه ما عطا کند. انشاءالله خداوند متعال فقهای راستین، علمای راستین اسلام را حفظ کند و مؤید بدارد و ما را پیرو اونها قرار بدهد.
از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ورز خلق خوش مصطفی شوی.
آنچه شنید مکارم خوبان بود در سخلاق مرحوم آیت الله امینی. همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف همراه هستیم که بهترین هستید. تشرف تقدیم به شما.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه تشرف. عرض ادب میکنم خدمت تک تک شمایی که دلتون در گروی مهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. توفیق پیدا کردم در این اول هفته در خدمت شما باشم با این برنامه و به اتفاق شما به محضر نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که امروز شنبه روز زیارتی ایشونه عرض ادب بکنیم. به اتفاق بخشی از زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو زمزمه میکنیم.
یا سیدنا یا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يوم وأنا فيه ضيفك وجار فأذفني أجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأذفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيته وبمنزلتهم عند وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
قبول باشه انشاءالله. امیدوارم به زودی زود زیارت با معرفت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد النبی نصیب همتون بشه.
سلام علی آل خیر النبی محمد، سلام علی آل خیر النبی محمد، سلام علی آل خیر النبی.
اما در روز زیارتی نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که روز شنبه است، پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی سید سلیمانی می‌شینیم و از نکته‌های ایشون استفاده می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. پیغمبر فرمودن من دو تا پاره تن دارم، دو بزعه دارم، بزعه‌ای که یکیش زهراست و دیگریش در خراسان دفن خواهد شد. ممنونیم که حب شما و حب اولادت رو خدا روزی ما عنایت کرد. با او و ملائکش تو را درود می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق
وجود مقدس نبی اکرم یه آزاد شده ای داشتن، خیلی به حضرت علاقه داشت، از اصحاب حضرت بود، خیلی علاقه داشت، همیشه سر راه حضرت می اومد برای دیدار حضرت. حضرت دیدن که رنگش تغییر کرده، بیمار شده، لاغر شده، احوالشو پرسیدن، گفتن چه بیماری؟ عسكر آقا هیچ نم بیماری ظاهری ندارم، من به شما خیلی علاقه‌مندم، خب تو دنیا میام سر راه شما زیارتتون میکنم، دلم آرام میشه. اخیراً به فکر افتادم که خب حالا ما که تو این دنیا نمیمونیم، بناست ما بریم وارد عالم آخرت بشیم، در عالم آخرت یا ما بهشتی هستیم یا جهنمی. جهنمی باشیم که دستمون به شما نمیرسه، بهشتی هم باشیم که باز همینطور معلوم نیست به راحتی به لقای شما موفق بشیم. به حضرت عرض کرد من میترسم تو بهشتم بیام از زیارت شما محروم شم. این آیه نازل شد، من یت الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر مطیع خدا و رسول باشید، شما همنشین همراه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هستید، که مقصود از انبیا یکیش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.
ای تمام آفرینش خشتی از ایوان تو، علم شرق و غرب عالم سطری از قرآن تو، آسمانی ها زمینی ها همه مهمان تو، گل کند جان مسیح از غنچه خندان تو.
یا رسول الله، خیلی ها وقتی که مشرف میشن خدمت امام رضا، وقتی می ایستن سلام اولو به شما میدن، میگن اللهم انی اعتقد و حرمت صاحب هذا المسجد الشریف. تمام اون حرمت ها از کجا میاد؟ از اونجایی که وقتی می ایستن روبروی ورودی حرم امام رضا میگن خدایا نشستیم بر منزلی که باب من ابواب بیوت نبیک. یعنی یا رسول الله چقدر ما رو دوست داری، چقدر به ما عنایت میکنی که ما هر کجا دلمون تنگ میشه متصل میشیم به این ائمه اطهار، جلوی باب ورود شما ایم. درسته دستمون از مدینه تو کوتاهه، اما خدا به ما لطف کرده و ما مشرف میشیم به حرم تو با ابوابی که تو قرار دادی. یا رسول الله، یا نبی الله، یا حجت الله، عنایتی بفرمایید. حضرت فرمود میخواهید دعاتون مستجاب بشه؟ میخواهید گره از کاراتون باز بشه؟ بله یا رسول الله، میخواییم گره از کارمون باز بشه. فرمود زیاد بر من صلوات ختم بکنید. بعضی ها میگن که آقا گره به کارم افتاده، ما دعاهامون چرا مستجاب نمیشه؟ امام صادق فرمود اگر میخواهید دعاهاتون مستجاب بشه، اول و آخر دعاتون بر محمد و آل محمد صلوات خرج کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی سید سلیمانی رو به اتفاق شنیدیم و به این ترتیب عرض ادبی کردیم به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روز شنبه‌ای که روز زیارتی ایشونه. به امید نگاه لطف و سرشار از محبت آخرین فرستاده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، برنامه امروز تشرف رو به پایان میرسونیم و از همتون التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد.
لخمسة في بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة في بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سحر